5000 تومن اون موقع 800000 تومن امروز میارزه. خب واقعا ما 800000 تومن الان به مردم میدیم؟ اولین پس اشکال این است که خود این پایه رو باید ببریم بالا. من اعلام کردم یارانه رو 450000 تومن میدیم، سر صدای خیلی ها که دستشون تو این سرمایه‌داران زالو صفت و این دلالا و مافیا هست، سر صدا اینا بلند شد که شما منابع از کجا میارید؟ چرا شما این سوال میکنه؟ چرا نمیگید که 45000 تومن اون موقع الان 800000 تومن میارزه و شما این ما به تفاوت چرا به مردم نمیدید؟ برای چی به مردم نمیدید؟ اینا برای فرار از این پاسخ میان طرح ما رو که طرح علمیه، طرح تحقیق شده است و ما با اطمینان میگیم که به هر نفر میتونیم 450000 تومان بدیم. تازه این میشه نصف اون پولی که باید به مردم داده بشه. بنابراین اولی مسئله در یارانه میزانش هست، قدرت خریدش هست، حجمش هست. خب این خیلی آسیب دیده.
بله.
یعنی چیزی ازش نمونده. مسئله دوم این است که ما با این حساب یارانه رو هدفمند میتونیم بکنیم، یعنی به دو قسمت 150000 تومان و 300000 تومان ما یارانه‌ای که به مردم میدیم تو حساب خودشون هم میره. 150000 تومانش کالای مصرفی میخرن، 300000 تومانش حالا یا قسط مسکن میدن که میشه تولید، یا قسط وسایل جهیزه دخترانشون میدن، یا قسطهای دیگه‌ای میدن که به تولید ملی ارتباط داره.
بله.
پس 450000 تومان این هدفمند میشه، در اختیار خود مردم هم هست، به دو قسمت مصرفی و تولیدی تبدیل میشه. بنابراین کاملا تولید ما هم از این طریق با دست خود مردم، نه اینکه با دست بنگاه ها، نه، ما همه یارانه رو به مردم میدیم. خود مردم هن که در سرمایه گذاری و در مصرف خودشون تصمیم میگیرن. اون هدفمندی یارانه ها اشتباه بود. یارانه مال مردمه، بذاریم خودشون تصمیم میگیرن، اینو هم تولید میکنن، سرمایه گذاری میکنن، هم در حقیقت مصرف میکنن.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای رضایی. لطفاً سومین سوال رو بفرمایید تا دوستانمون پخش کنن.
شماره 9.
بله، میشنویم.
سلام به نامزد محترم. یه سوالی خدمت ایشون داشتم. یکی از مشکلات تولید کننده ها تهیه مواد اولیه است. برای تهیه مواد اولیه با ارز 4200 تومانی قوانینی گذاشته شده که مطابق شرایط تحریم نیست. طبیعتا من مجبور میشم برم از ارز نیمایی استفاده بکنم و این یعنی افزایش قیمت تمام شده در کالای تولید شده. شما برای منطبق کردن قوانین با شرایط کشور چه برنامه‌ای دارید؟ ممنون میشم از لطفتون.
اولا ببینید، این بحث ارز 4200 تومانی یک اشتباه بزرگ به دلیل عدم محاسبات دقیق بوده. اون فهم لازم در این که قیمت واقعی ارز چقدر بوده این وجود نداشته. بنابراین قیمت 4200 تومانی یک اشتباه بزرگ این دولت بوده، تبعات خودش هم داشته، به فساد کشیده شد ولی به نان معیشت مردم تبدیل نشد. اشتباه بزرگی بود، دولت نباید این محاسبات غلط رو انجام میداد. مسئله دوم این است که سیاست‌های ارزی با مقرراتی که در بازار داره عمل میشه این رو باید هم تناسب داشته باشه. نمیشه ما یه سیاستی داشته باشیم ولی مقررات دیگری در مخالفت با اون سیاست در بازار حاکم باشه، یا اینکه یه سیاستی داشته باشیم، یه مقرراتی داشته باشیم، یه رفتار ناهماهنگ با مقررات و با سیاست داشته باشیم. این مسئله نظارت دیگه. دولت نظارتش ضعیف بوده و ما یک نظارت قوی رو در دولت شکل خواهیم داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در این نقطه بخش دوم گفتگوی ما با یکی از نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای محسن رضایی به پایان رسید. انشاءالله تا لحظات دیگه وارد بخش سوم گفتگومون خواهیم شد. خیلی متشکرم. اینجا رادیو اقتصاد و ما میزبان جناب آقای محسن رضایی هستیم. جناب رضایی، در بخش سوم گفتگو ما علاقمند هستیم تا ناظر به اسناد بالادستی مهم کشورمون در حوزه اقتصاد مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و محورهای از این دست که حالا حوزه بیانیه گام دوم رو هم شما در بخش اول اشاره فرمودین، موضوعاتی که از نظر مردم مهم هست و در این در واقع اسناد هم مورد توجه واقع شده، مثل مسئله بازار سرمایه و بورس، مسئله مدیریت نرخ ارز و ساماندهی بازار ارزی، حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بین الملل در این حوزه، و نهایتاً ماحصل همه این تلاش ها افزایش شغل و رفع بیکاری برای مردم و در واقع ایجاد آرامش برای آحاد جامعه. این چهار محور رو انشالله طی هر بخشی 5 دقیقه انشالله گفتگو کنیم و استفاده کنیم. لطفاً بفرمایید در حوزه بازار سرمایه رویکرد شما چه هست و چه آسیب‌هایی رو در این بازار مشاهده کردید که تصمیم به رفع اونها دارید؟
ابتدا این رو عرض بکنم که دهه گذشته دهه فرصت‌های از دست رفته است. متوسط رشد اقتصادی 0 بوده، متوسط تورم 24% بوده، متوسط سرمایه گذاری منفی بوده. این در اقتصاد ملی. در حقیقت ارزش پول ملی چند برابر ضعیف شده، قدرت خرید مردم، تورم رفته بالا، ولی جبران قدرت خرید مردم خیلی کمتر بوده. کارگرا در 3 سال گذشته سرجم 60% حقوقشون افزایش پیدا کرده، در حالی که قدرت خریدشون 2 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی از 200% فقط 60% جبران شدن، 140% قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده.
بله.
کارمندا 45% جبران شدن، در حالی که قیمت‌ها 200% شده و اونا هم 160% جبران نشدن. بنابراین مشکلی که ما داریم این است که برای اولین بار هم رشد اقتصادی پایین اومده، هم بی‌عدالتی زیاد شده. معمولا وقتی که رشد اقتصادی بالا میره بی‌عدالتی ممکنه کم بشه، یا عدالت بالا میره رشد کم میشه، ولی خیلی کم اتفاق افتاده که هر دو همزمان منفی بشه.
بله.
خب یکی از این نمادهای تلخ که این تصویر رو نشون میده رفتار غلط دولت و بورس بود. اقدامات شتاب زده دولت، چه بانک مرکزی، چه وزارت اقتصاد، چه آقای رئیس جمهور، چه شورای عالی اقتصاد ایران، همه اینها رفتار شتاب زده ای در بورس انجام داده. بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو آورد پایین، پولدارهای بزرگ پولاشون رو آوردن بردن تو بورس، در حالی که بانک مرکزی باید سیاست پولیش رو بهتر تنظیم میکرد، نه اینکه میومد کمک میکرد به این فاجعه ای که صورت گرفت.
بله.
وزیر اقتصاد همینطور به صورت ناشیانه از بالا رفتن حباب در بازار بورس حمایت کرده و متوجه نشدن که این حباب این میشکنه، این از بین میره، این حباب میترکه. آقای رئیس جمهور مخصوصا اون مرداد ما که صحبت کرد، فردا بورس شروع کرد به سقوط کردن. همون فردای صحبتهای ایشون فاجعه آغاز شد. ایشون در اون روز گفت که هرچه دارید برید توی بورس. مردم چون بی اعتماد شده بودن این حرف آقای رئیس جمهور رو عکس گرفتن.
من.
به ذهنشون اومد که هرچه سریعتر برن سهامشون رو بفروشن. فاجعه از این جمله آقای رئیس جمهور توی بورس آغاز شد. خب حالا ما باید درست کنیم. چرا؟ برای اینکه بورس یک امکان خیلی خوب سرمایه گذاریه، در تولید ملی مؤثره. من. و منم قبلا اعلام کردم که ما صندوق جبران زیانهای مال باختگان بورس رو درست میکنیم.
بله.
از طرف دیگه بورس رو تقویت میکنیم که ارزش سهام بیاد بالا. وقتی ارزش سهام بیاد بالا، کسانی که ارزش سهامشون از موقع خرید پایین تر اومده،
بله،
اینا دوباره ارزششون وقتی میره بالا جبران میشه.
بله.
پس ما با از دو طریق ارزش سهام رو درست میکنیم و باعث میشه که زیان مال باختگان جبران بشه.
جناب رضا، یکی دیگر از محورهایی که محل توجه و تمرکز مردم و مشتاق هستند در واقع سیاست‌های شما رو در اون باره بدونن، سیاست‌های ارزی است و اینکه رویکرد شما برای حوزه ارزی کشور آیا تثبیت نرخ‌های فعلی است، آیا آزادسازی است، به چه سمتی تصمیم دارید بازار ارز کشور رو سوق بدهید، در این باره لطفاً بفرمایید.
در مسئله سیاست ارزی ببینید، 2 تا مفهوم وجود داره. یکی این که نرخ برابری چقدر باشه. دوم این که این نرخ برابری ثبات داشته باشه. در تمام دنیا دومی مهمتر از اولیه، کما اینکه خود چین اومده ارزش یوان رو نسبت به دلار خودش پایین آورده، خودش کاهش داده،
پایین میاره
ولیکن ثابت نگه داشته. بنابراین مسئله مهم الان تثبیت نرخ ارزه، ثبات در نرخ ارزه، یعنی به مدت 10 سال 15 سال این نرخ ارز ثابت باشه، تثبیت بشه، دیگه مرتب هی تغییر پیدا نکنه. ما هر سالی که نرخ ارز هی تغییر پیدا میکنه اصلا سرمایه گذاری رو به هم میریزه، معیشت مردم رو با مشکلات مواجه میکنه، قدرت خرید مردم رو دستخوش تغییرات قرار میده. سیاست دولت ما در مسئله ارز دو تا مسئله است، یکی تثبیت نرخ برابری ریال نسبت به دلار، این انشاءالله تثبیت میکنیم. دوم تلاش خواهیم کرد که با جهش در تولید ملی ریال رو در منطقه تقویت کنه. ما هرچه کالاهای بیشتری برای صادرات داشته باشیم و هرچه توان خرید کالاهای بیشتری رو از خارج داشته باشیم، ریال ما افزایش پیدا میکنه، یعنی ریال ما نسبت به دلار قدرتش بیشتر میشه، نه تنها از نرخ در رابطه با نرخ برابری، قدرت مبادله اعتبارش، یعنی در صرافی ها همونطور که دلار و یورو و درهم امارات رو خرید فروش میکنن، در بازارهای منطقه هم روزی خواهد رسید انشالله که ریال رو در کنار دلار و یورو خرید فروش کنن. چه موقع این اتفاق میفته؟ موقعی که میزان صادرات و واردات ما از 200 میلیارد دلار بالاتر بره. وقتی که ما به این حد برسیم از تولید ملی که صادرات و واردات ما از 200 میلیارد دلار بالاتر رفت، اون موقع ما میتونیم بگیم که پول ما در منطقه قوی خواهد شد. پس ما در سیاست ارزی دو تا سیاست داریم، یکی نرخ برابری رو تثبیت میکنیم، دوم این که اعتبار پول ملیمون رو در تجارت و مبادلات بین المللی اعتبارش رو بالا میبریم، ارتقا میبخشیم.
خب جناب رضا، ما از همینجا یک نقبی بزنیم به فضای اقتصاد بین الملل و در واقع با توجه به این توضیحاتی که تا اینجا فرمودید، فکر میکنم جالب هست که وارد بشیم به شیوه ارتباطمون با کشورهای دیگر دنیا و نوع سیاستگذاری شما در حوزه اقتصاد بین الملل و دیپلماسی اقتصادی. بفرمایید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای ارتباط با اقتصاد جهان در واقع چه سیاستهایی رو مد نظر دارید؟
ببینید، مسئله دیپلماسی اقتصادی واقعا یکی از دردهای سیاست خارجی ماست. من نمیدونم چرا این دولت‌ها به دیپلماسی اقتصادی توجه نکردند. البته روشنه وقتی سفارتخانه‌های ما تبدیل به هتل بشه یا تبدیل به دیپلماسی کاغذی بشه و مرتب هی در مسائل تشریفات و رفت آمدهای سیاسی و تبلیغاتی و تشریفاتی دور خودش به چرخه، معلومه که دیپلماسی اقتصادی ضعیف شده. ما دیپلماسی اقتصادی رو از طریق استقرار رایزنهای اقتصاددان قوی در مسئله تجارت تقویت میکنیم و سعی میکنیم اولا اولویت رو در صادرات و واردات منطقه‌ای و تجارت همسایگی تعریف میکنیم. لذا قوی ترین اقتصاددانانمون رو در رایزنی های اقتصادی در سفارتخانه ها ما مستقر میکنیم و به اونها برنامه میدیم که با نیازسنجی از کشورهای همسایه و کشورهای بین المللی در رابطه با کالاهایی که ایران میتونه تولید کنه فعالیت کنن، بازاریابی بکنن، مشکلات بازرگانان ما را در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه حل و فصل بکنن، نشینن تو اتاقای دربسته و به صرف تشریفات بخوان سفارتخونه رو اداره کنن. و از طرف دیگه دفاع حقوقی از کارآفرینان که وقتی اینا با یه مشکل اقتصادی در تجارت مواجه میشن، خود سفیر و خود رایزن اقتصادی را بیفتن و برن این مشکل رو حل و فصل بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای رضایی. همطور که مستحضر هستید، تمام تلاش بدنه اقتصادی کشور از رئیس جمهور تا تیم اقتصادی هر دولتی، ارتقای تولید و نهایتاً آرامبخشی به جامعه از حیث درآمدی و شغل آفرینی برای جامعه است. لذا یکی از موضوعاتی که بسیاری از خانواده‌ها و آحاد جامعه با اون در واقع مواجه هستن، مسئله بیکاری و اثر نداشتن اقدامات اقتصادی دولت‌ها در حوزه کارآفرینی و اشتغاله. خواهش دارم پایان بخش این گفتگوی ما حوزه اشتغال باشه و بفرمایید برای افزایش اشتغال و کاهش میزان بیکاران کشور چه سیاست ها و برنامه هایی دارید و فکر میکنید با اتخاذ اون سیاست ها چه میزان شغل رو میشه در کشور ایجاد کرد؟
خب مسئله اشتغال و تولید اصلا اساس اقتصاده.
بله.
منطقه اشتغال و تولید در ایران باید مهارت محور باشه، فناورانه باشه که قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی پیدا بکنه.
بله.
اگر کالاهای ایرانی نتوانند بازارهای داخلی رو فتح کنند،
بله،
اگر کالاهای داخلی نتوانند در بازار داخلی بازار پیدا کنند، مشتری پیدا کنند، در بازارهای خارجی هم نمیتونن این کارو بکنن.
بله.
پس ما میایم در حقیقت مسئله فناوری، مهارت و همچنین بحث برندینگ، بحث زنجیره ارزش، بحث بسته‌بندی، کیفیت کالا، اینا رو در داخل کشور ما کمک میکنیم به کارآفرینان.
بله.
به بنگاه ها، به شرکت ها، به خانوار ها که در حقیقت کسب و کار خانگی را میندازن، اینا رو کمک میکنیم تا قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی بالا بره.
بله.
وقتی رقابت پذیری بالا میره و حمایت دولت هم در دیپلماسی اقتصادی رو تقویت میکنیم،
بله،
تولید افزایش پیدا میکنه. وقتی تولید افزایش پیدا بکنه، اشتغال هم بالا میره، بیکاری هم کم میشه، درآمد مردم افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید مردم ما بالا میره، بنابراین یک زنجیره مشکلات حل میشه. پس مهمترین مسئله‌ای که ما داریم این است که چیکار کنیم که جاذبه تولید و جاذبه محصولات ایرانی رو بالا ببریم. این نقطه ای است که ما میخوایم اینجا متمرکز بشیم. ما از طریق اولا کاهش هزینه‌های تولید، مثل نرخ سود بانکی، مثل تسهیل محیط کسب و کار، مثل حمایت از صادرکنندگان، مثل در حقیقت گسترش بیمه محصولات کشاورزی و بیمه محصولات صنعتی کاری خواهیم کرد که یه حمایت جدی از تولید ملی انجام بدیم. با این کارها ریسک تولید ملی میاد پایین، هزینه میاد پایین، کیفیت میره بالا. چنین کالایی در بازار داخلی در مقابل کالاهای خارجی ایستادگی میکنه، مردم بیشتر به سمت کالاهای داخلی خواهند آمد، تولید اضافه میشه، بیکاری هم کاهش پیدا میکنه.
فکر میکنید چه ظرفیتی ما برای اشتغال زایی سالانه در کشورمون داریم؟
برآورد من اینه که حداقل بالای سال 1.5 میلیون اشتغال رو میتونیم داشته باشیم تا به همون بیکاری طبیعی یا به یه تعبیر عامیانه به بیکاری صفر برسیم.
بله.
چون بیکاری صفر در ادبیات عامیانه منظوری نیست که
هیچ کس بیکار نباشه،
2-3% هم بیکاری نباشه. ما بیکاری رو میتونیم کاملا در کشور کنار بذاریم، برسیم به همون بیکاری طبیعی که در همه اقتصادهای پیشرفته هم وجود
داره. خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه، استفاده کردیم. ما میزبان جناب آقای محسن رضایی، نامزد 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودیم در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. از همه شنوندگان هم متشکرم. آقای رضایی، اگر نکته باقی مونده و جمع‌بندی لازم میدونید، ما علاقمند هستیم که گوش بدهیم.
بله، من اولین نکته رو بگم که حقیقتاً بیانیه گام دوم انقلاب مظلوم شده، مقفول مانده.
بله.
جز به بحثایی که لغلغه زبان بوده و اینکه حمایشای گذاشته شده، شعارهایی داده شده، یک اقدام عملی در حد گام دوم انقلاب انجام نشده.
بله.
در گام دوم انقلاب 7 تا توصیه رهبر انقلاب داره، مثل علم و فناوری، مثل عدالت، مثل تولید، موضوعات اقتصادی، سبک زندگی. هیچ کار بزرگی، هیچ تحولی در حد این بیانیه صورت نگرفته. دولت ما، دولت مردم، دولت اقدام و تحول به طور جدی این توصیه ها رو ما برنامه ریزی کردیم و بهشون عمل خواهیم کرد. مخصوصا در زمینه اقتصاد و علم و فناوری انشالله ما جهش‌های بزرگی در دوران دولت خودمون خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد که ایران به یک کانون بزرگ علم و فناوری که تجاری هم میشه، نه اینکه علم و فناوری که محصولش میره خارج از کشور و اقتصادهای بین المللی از علم و فناوری ایران استفاده میکنن، ولی خود ما در حقیقت قادر نیستیم اینو انجام بدیم. موضوع دوم این است که ما تجارت همسایگی رو خیلی جدی میگیریم. دبی، ابوظبی، ترکیه با پول ملت ایران رشد کرده.
بله.
ولی ما نتونستیم از ارتباط تجاریمون با کشورهای همسایه استفاده کنیم. ثروت ما رفته دبی رو درست کرده، ابوظبی رو درست کرده. ولی ما نتونستیم از ثروت اونا استفاده کنیم برای کشور خودمون. لذا وقتی من میگم یه ریال در مقابل یه ریال، منظورم اینه که در تجارت اگر ما به کسانی کمک میکنیم، اونا هم باید به ما کمک بکنن. چرا که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. با توکل به خدای متعال و با اذن الهی انشاءالله ما این تجارت و تولید و اقتصاد رو درست خواهیم کرد
انشاءالله. خب خیلی متشکرم از میهمان عزیزمون، استفاده کردیم از شنوندگانمون که با ما همراه بودن. شما رو تا برنامه دیگر به خدای متعال میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
مثل همیشه هم صدای شما بود. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روب جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
این جریان زندگی منه. نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیش رفت.
من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از آنها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبق الخیرات، قرآن به ما دستور میده فاستبق الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد و چه کرد. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه هایی که با اونها میشه، سوال جوابهایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها خواهد شد. و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر رو پابرجاست، یه نظام جا افتاده است. خطوط اصلی نظام مشخصه. اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست. اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه. با تکیه و همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباشه که سعی کنن حالا با شکستن حدود و ظهور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن که دست پا هم نمیشه، موقعیتم به دست نمیاد. نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها.
Thank you. خبر.
ساعت 17 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. افتتاح میدان بزرگ تبادل تجاری عراق با ایران در